أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. این مطلب مسلم است که ما اگر خودمون باشیم و اطلاعاتی که از زبان عرب داریم در تعدادی از واژه ها حداقل دچار مشکل می شویم که معنای دقیق این کلمه چیست، حالا چه در قرآن کریم، چه در روایات، چه در کتابهای دیگر، متون دیگر. پس یک نوع انسدادی هست در فهم معانی تعدادی از واژه ها، حتی برای کسی که آشنا به زبان عرب هم باشد. منظور این است که ما باید خودمون را به عصر صدور نص ببریم تا معنای دقیق واژه برای ما معلوم بشه، و این به خودی خود شدنی نیست. شکستن این بنبست با یک راه و یک وسیله هم نیست، ولی اون چه که مهم است برای ما این که چنان که دیروز عرض کردم، ظهور تصوری کلمات منعقد بشه. معنای ظهور تصوری رو فراموش نمی کنید. یکی از امور مهمی که می تواند ظهور ساز باشد، ظهوراً تصوریا، کتب لغت. لذا همونها که در حجیت قول لغوی تردید دارند یا نفی می کنند، خود در فقه، در تفسیر به لغت مراجعه می کنند. اینم تناقض نیست. این رو نگید چرا در اصول اون طور گفته اید در فقه این گونه عمل می کنید. نه، اون کلمه حجیت شما رو به اشتباه انداخته. اینها می خواهند بگویند به صرف دیدن کتب لغت ظهور برای جمله درست نمی شود. ما که حجت باشه، ما یکی از مناشأ ظهور را، ببینید تعبیر منا، یکی از مناشأ ظهور را قول لغوی میدن. لذا در فقه، در تفسیر مراجعه میکنیم، چون برای فقیه و مفسر مهم تشخیص ظهوره. لغت میتونه در تشخیص و انعقاد اون ظهور کمک کند، اما نکاتی در این زمینه هست. یک، اقدمیت خود یک وجه امتیازه. هرچه به اثر صدور نص نزدیک باشد اون کتاب لغوی، یه مزیته. نمیگم تنها مزیته ها، یک مزیت، یک نمره دار. دومی این که بنای کتاب لغت بر استدلال و استنباط نباشد، و اگر بنای بر استدلال و استنباط شخصیست دلیلش رو بیان کنه، ما مراجعه کنیم ببینیم دلیلش را میپذیریم یا نه. وقتی مراجعه به کتب لغت شد، مراجعه به کتب لغت شد، اگر با جمع قرائن دیدید داره موضوع له رو بیان میکنه، خب خیلی راحت تر میاد جلو. نه، موارد استعمال رو داره بیان میکنه، منتها استفاده کردید که موارد استعمالش قلیل نیست. خودش منشأ چی عزیز من؟ ظهوره. ولی نکته سوم این است که مراجعه به کتب لغت لازم است، حتمی است. البته با درجاتی که خود کتابهای لغت دارند، ولی کافی نیست برای انعقاد ظهور. همه جا کافی نیست. اونایی که میگن حجت نیست، مرادشون اینه، نمیخوان اصل لزوم را منکر بشن، بگن اصلا کتابای لغت را تو کتاب خونه بردار و بگذار کنار که بهشون اعتراض کنیم چرا شما در فقه اینجوری، در اصول اینجوری. اینا که نمیخوان این کار رو بکنن. اینها شرط لازم انعقاد ظهور را، حداقل اگر این رو بگن به شما دیگه اون اشکال وارد نیست، بگویند ما شرط لازم انعقاد ظهور را، فهم ظهور زمان نص را، شرط لازم را چه میدونیم؟ مراجعه به کتاب لغت. ولی شرط کافی نیست، چون باید خود شما در همین واژه میخوای فقاهت به خرج بدی، میخوای مفسر باشی، نمیخوای نقل بکنی که فقط فقاهت شما مفسر واقعی بودن شما وقتیست که این واژه را در خود قرآن و حدیث بالخصوص تتبع کنی. ببینی ناظر به چه معنا و چه منظور و مقصودی این لفظ در قرآن و در حدیث به کار برده شده، مخصوصا رو که قرآن تأکید میکنه. چه بسا نکاتی برای شما از تتبع این واژه در خود قرآن و در روایات استفاده بشه، چیزی که لغوی بیان نکرده. نمیخواد ظهور کلام عرب رو در هر جا بیان کنی، نه، گاهی خود قرآن که به زبان عربی مبین هم هست یک معنا، یک حسه ای از معنا را معمولا، یک حسه ای را از معنا، یک سبقه ای را از معنا در نظر می گیرد و این واژه را به کار می بره. یه اشاره کردم چند جلسه قبل به کلمه ذنب. شما نباید کلمه ذنب را فقط با کلام لغوی بری جلو، یا بگی آقا این ریشهش از زاد و نون و باعل معنای دنباله است، یا این فقط کافی نیست. بخواهی زن را در قرآن خوب بفهمی که لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این به چه معناست؟ این رو باید بری واژه رو تو خود قرآن هم بررسی کنی. بله قبول. در چشم بجازید ما تمامش کنم چشم. پس نتیجت الکلام این که مراجعه به لغت برای تشکیل و انعقاد ظهور تصوری شرط لازم. البته لغوی که باشد، خصوصیات کتاب لغت چه باشد، خود اون یه بحثیه که ما عرض کردیم الاقدم و اقرب یکی از وجوهش. یکی نکته دیگه هم اینجا حالا اشاره کنم، بعضی از کتابهای لغت، این از من نیست، این هر سرقت علمی به حساب نیاد، حضرت آیت الله سیستانی در این لازرر داره، در کتاب لازررشون ایشون می‌فرمایند مفردات راغب به تعبیر بنده لیسیده ی لغت رو گاهی معنا نمی‌کنه، گرایشات کلامی و عقلی درش مدخلیت داره. کلامی نه میگی، گرایشات کلامی و عقلی درش. من نگفتم فلسفی، گفتم عقلی. گرایشات کلامی و عقلی درش دخالت داره. مصباح فیومی، مصباح المنیر فیومی، گرایشات فقهی در آن ملاحظه میشه. مثلا بی رو معنا میکنه به مبادلت و مالن به مالن، اول مکاسب، اول بیع مکاسب یادتونه؟ این نشون میده که داره به معنای فقهی بیع رو معنا میکنه. اینا رو باید دقت کنید. کلام، فلسفه، فقه، اینها علومی است که تشکیل شده بعد از آمدن لغت. نباید با خود لغت ممزوج بشه، اصطلاحات با خود لغت ممزوج بشه. پس مراجعه به لغت شرط لازم برای انعقاد ظهور تصوری هست، ولی یکی از مناشه برای بنبست شکستن در زمانی که علم به اصل معنای لغت نداریم کافی نیست، لازم است. اینها ایشون الاقدم.
دو تا سوالی، سوال اولی که اون منشأ ظهور که قرارش منشأ ظهور تصوری چه، برای چه کسی؟ یعنی که ما به یه اهل زبان مراجعه میکنیم، بگیم این برای شما منشأ ظهور تصوری، مثلا شما عرب زبانی، حالا مثلا عربی رو متوجه میشه یک کلمه در مثلا سعید شک میکنه، یا حالا ممکنه به هر کلمات که خیلی کم پیش بیاد رو اصلا نفهم. یه وقت میگم به یه مثلا شخص مجتهدی که فارسی زبانه با این کتابا سر کار داشته، یه وقت میگم نه اصلا به یه شخص فارسی زبان،
چرا بگه فارسی ترکی زبان باشه، چرا بگه فارسی زبان باشه؟
این منشأ ظهور برای اینا متفاوته. مثلا میگم اگر یه مجتهدی که از اهل اون زبان نیست، ممکنه خیلی گسترده لغات بیشتری رو بلد نباشه، متوجه
نشه.
پس برای اون منشأ
خود تازه عربان هم یک درجه نیستن.
پس این حالا همین این لزومه که لازم از مراجعه کنن بعد
افراد فهم بکنن.
خب بله. اخو قرارش نوعی باشه دیروز.
نه درجه لزوم مراجعهشون به لغت فرق میکنه.
یه مرحله بالاتر.
یه وقت بنده اصلا نمیدونم مثلا لغت فرض کنید قیام یعنی چی در عربی مثلا. خب باید مراجعه کن. اما این وقت یه عربش که این مراحل اولی رو پیدا کرد و کمتر به من از من به لغت مراجعه.
برای بعضی ها منشأ ظهور هست، ولی تنهارا برای بعضی تنهارا همین لغته، چون اصلا اهل زبان نیست، این قیام رو نمیفهمه، باید داره به لغت رجوع کنه. این نمیتونه بره آیه
بعد از این که به لغت ها باره کلا حالا بعد از این که به لغت مراجعه کرد آیا تمام شد؟ اینو میخوام بگم. نه 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 نه. حالا که به لغت رفتی، اینو گرفتی، حالا با یه آگاهی برو سراغ خود قرآن. این قرآن چجور معنی؟
سوال دوم.
چون این فقیهه، این مفسره.
همین آیا به قرآن و روایات رجوع کردن توسط این شخص خروج از موضوع نیست؟ بحث ما اینه که این لغت،
نه اینکه بدون قبل از لغت بره شیخ
عزیز. بعد از لغت، لغت رو یک لغتی که قرار شد خبره باشه، به عنوان خبره
رفتم لغت رو دیدم که اینه معناش. خب آیا یه آیه رو معناش اینه؟ یه ای حسشو میگه؟
این برای چی میره به لغت
دوشون؟ برای که اصلا بدونه این معنای این واژه تو چیه؟ اصلا قیام به معنای نشستنه، معنای برخواستنه. باری کلا خدا میشه. حالا که فهمید معنای ایستادنه، خب حالا که معنای ایستادن شد، استنداپ بود نه سیدان بود، حالا که باید درستش کنم. خب حالا که به معنای ایستادن، خیال نکنیم من بلدی ولی حالا که به معنای ایستادن بود درست شد، اینجا کدام حسه از ایستادن، چه جور ایستادنی، چه نحوه ایستادنی مراده؟ زن یعنی شیعون لحود دنباله، درست دنباله، شیء له دنباله. اینجا منظور چیه؟ که وزه یغفر لک ما تقدم، یعنی گناه یه چیز دیگه. این دیگه با لغت معنا نمیشه فقط.
حالا همین این
عزیز من، نور کشف من، مولای من، عزیز من، میگم بعد از این که رفت به لغت مراجعه کرد شد اهل زبان، شد اهل زبان،
رفت لغت مراجعه کرد، زم رو دید به عنوان یه شیعی که دنباله
داره. حالا ببینی قرآن چی که من
قرآن ببینی این زم به چه معنیه؟ از این گناه بفهم بازم نمیتونه.
چرا نمیتونه؟
وقتی به لغت رجوع میکنه
اینجا بخواد این اتفاقا کار اینه، اتفاقا کار اینه، چون مجتهده. فرض ما مجتهد بود، شما خودی مجتهدی که فارس زبانه، فرض ما این است که مجتهده. حالا که مجتهد است فقط گیرش در فهم اصل معنای عربیش بود اونو درستش کرد، اما اینجا کدام حسه، چه معنایی، چگونه است، با چه شرایطی، اینو باید بره تو خود قرآن و یعنی مفسر، یعنی اون لغت مفسرش نمی کنه. فقط من برم لغت مراجعه کنم حق تفسیر ندارم، باید بیام به خود قرآن مراجعه کنم. خود قرآن کریم نوره، درست شد؟ برا غیر خودش، او خودش برا خودش نور نباشه، خودشو معنا نکنه،
مقدمات داره،
بله مقدمات، یک از مقدماتش هم چی بود؟ مراجعه به لغت. خب همین لحاظه عرض کردیم با وفاق با شما، لحاظه عرض میکنیم اول برو سراغ لغت، خودتو کل عرب بکن، آره عرب هم نمیشوی، کل عرب بشو، وقتی کل عرب شدی حالا ببین قرآن چه میگه. شما چه میگفتی شیخ خانم؟
شما قابل به لغتان موارد استعمال بیشتر اشاره کرده که ریشهش همش برمیگرده به موضوع لهون لغت که زیاد از خرم تقیب بکرم اخباران اشتادی و از کلگه لسان عرب زیاد موارد شو میاره یا مثلا موضوع موارد شو لغت اینا استعمالات میارن که با ریشه هماهنگ باشه،
با ریشه هماهنگ باشه، نه اینکه موضوع له
با موضوع له با یعنی امکان در لغت در یک گزاره‌ای که میخواییم معنا کنیم ریشه شده میتونه اینم بیاره.
شما اینو میخواید بگید که موارد استعمال نباید بیگانه از موضوع له باشه. خب بعد خیلی درست نباید بیگانه باشه، اما موارد استعمال لزوما موضوع له نیستن.
اصلا موضوع له هم اصلا نمیشه بعد در تمام گزاره ها آورده، یک لغت رو در یک جمله رو نمیشه اینم معنی
اگه یه موضوع له داشته باشه چرا؟ اگه دو تا داشته باشه نه. بله مشترک میشه. خب بله مشترک میشه. لحاظا باید تشخیص بدید مشترک لفظی هست یا مشترک لفظی نیست. از چرا؟ از کی شما سر گفتی؟ شما دو سر گفتی؟ نمیدونم.
چرا شیرم
من؟ بگو.
ولی دوستم نمیدونم. قطع فرم کنه، شهید مثلا فرم کنه، موت هم فرم کنه. بعد هم اینکه دواره اینکه شما مفردات رو مثال زده این مفردات آره بگم کنم خواهی پرگمی هم شاید من این باشه این لغوی نیست این چیز کتب لغوی نیست هم نمیشن قریب اللغت هستن هم یه مثلا کسی دیگر.
حالا اسمشو بگید قریب اللغت فقط نهایی ابن عثیره، عرض کنم در کتب قدما، عرض کنم بود مفردات نه همه لغات قرآن رو آورده.
لغت
اون همین اجتهاد
لغت لغوی
کار نمیکنه. شما حالا اسم لغوی هر چه بده بالاخره تو کتابخانه اگه بخوای موضوع بندی بکنی کتابات موضوعی بذاری مفردات میذاری جزء کتابای لغوی میذاری جزء کتابای فقهی خود لغوی میذاری
جزء کتابای
تفسیری
باشه. اینا رو
تفسیر هم جدا میکنی، تو تفسیر کدومو جدا میکنی؟
ادبیات.
آفرین مرسی که مولا فت داره. خدا جان بگو تو هم میگی حالا
لغوی دنبال موضوع لهی مستعمل فی
وقت نه نه ده ببین نگرفتی سید ما نه از خودمون رو گیر و دار موضوع له و مستعمل فی نمی کنیم، ما میگیم ظهور درست میشه یا نمیشه، چون ظهور هم با موضوع له درست میشه هم با مستعمل فی کثیر. ما فقط باید ببینیم از این کتاب لغت استفاده میشه این لفظ الف برای معنای با ظهور تصوری دارد یا ندارد. حالا بس شده یا استعمال شده مهم نیست، مهم این ظهوره که هر وقت این کلمه ی الف را بشنوی این معنای با به ذهن تو خطور کنه. آیا این هست یا نیست؟
استاد ممکنه تو کتاب لغوی هم موضوع لهش اشاره میشه بعضی وقتا، هم مستعمل و فیش اشاره میشه.
خب بله،
اصلش موضوع له
بوده. بله اشکال نداره، چه بهتر چه بهتر. اما اگر مشخص نکردن
استاد سوال من اینجاست، بر فرض اینکه اینجا مشخص بشه هم موضوع له هم مستعمل و فی، این دیگه واسه درد نمیخوره. چرا؟ چون نمیدونی تو روایات یا تو اون آیات موضوع له به کار برده شده.
مهم اگر گفت دو معناست، یعنی موضوع له یه چیزه، از این موضوع له آمده بیرون رفته توی معنای دیگری استعمال شده، این میشه اشتراک. یا این مستعمل به همونطور که ایشون هم گفت ارتباط داره با این موضوع له، بیگانه از موضوع له نیست، خواهی حسه. حالا باید ببینیم در این آیه کدام یک از این دو حسه از معنا اراده شده. لازم بگیم کتاب لغت به تنهایی کافی نیست. شما هم بگو ببینیم چه میشه وقت بگذره.
استاد
اینو که گفته امتحانی نگفته، پس همین میشه برای تصوری. شیخ عزیز ما
قرآنی که آجا اصطلاح سازه، روایاتی که اصطلاح سازن
یعنی ظهور سازه، یعنی ظهور سازه. اما این کلمه را خدای عالم گفته است، این میشه دلالت تصدیقی. حالا یک کسی که بذار اینجور باید بگم، یک کسی که همون کلمه قرآن رو در خواب بگوید، تو خواب قرآن بخونه، اون معنا به ذهن شما میاد، این تصوری و تصدیقی تصور.
اگر مقایسه همون استدلال در بحث لغت بشیم، آیا تنها دلیل میشه خود لغت مثلا یه لفظی باشه توی قرآن یکی دو مورد بیشتر استعمال نداره، یا توی روایات استعمالش خیلی کمه، تنها مدرک ما همون قول لغویه؟
اگر موارد استعمال هم توانست شما رو کمک بکنند که هیچ، نشد لغت به تنهایی کافی نیست، بحثش مجمل مگر روح انصداد پیش
بازم لغت کافی
نیست. نه کافی نیست ده. لغت به تنهایی کافی
نیست. فقط تو همون قرآن هم که ما میدیم از خود آیات دلیله میگیم.
آفرین مرسی، تنکیو برید ما، ما هم قرینه میخواییم، ما هم همون قرینه میخوایم، دلیل نمیخوایم، ما قرینه میخوایم. پس چون انصداد باید با قرآن درستش بکنید.
قول لغوی اینم که قول لغوی رو بگید تا شکل مدرک تقریبه یه نحو مدرکیتی داره، نه این دلیل که اون تنها استرسا قرینه از قرینه بالاتر،
قرینه قویست، قرینه قویست، اما قرینه قوی کافی نیست.
استاد این فرمود در خواب ظهور تصور یا نه تصدیقی،
من میگم این واقعیت مثلا خوابه خوابش رو میکنه چند تا دلیل داره، من خود من میگم من میدونم که پرسنل تو خواب به واسه اختلاف اون دیگه رو داره خواب و میبینه و داره اشتباه کار انجام میده. اونا رو شما بنویسید کنار دفترتون درست بشه. عرض کنم به حضور شما هاذا تمام الکلام ایها الاعلام الجالسین فی هذا المقام در بحث حجیت قول لغوی. رسیدیم ان شاء الله به بحث حجیت اجماع منقول. این بحث بحث نتیجه بخشی است در فقه، تأثیر داره. به سادگی از کنار این بحث نباید گذشت، مخصوصا کسانی که در بحث‌های بعدی انصداد را تقویت کنند اینجا باید یه تأمل بیشتری داشته باشن. بله
نمره دهی میکنه
اجماع معقول نمره دهی میکنه. نه فهمیدم یعنی چی. البته نمره دهی یعنی چی؟ نمره دهی میکنه. بله عرضم به حضور شما حق این بود که کفایه و من تبعه بحث اجماع حجیت اجماع منقول به خبر واحد را بیاندازم بعد از حجیت خبر واحد. اول خود خبر واحد بحث بشه و نیز به نظر ما حق این بود اول اجماع محصل رو بحث کنم بعد اجماع منقول رو بحث کنم. ولی خب حالا صرفیین چنین کردن، ما هم چنین میکنیم، چون میخوایم به ترتیب کفایه جلو بریم بحثا مخلوط نشیم. ولی اگر خود انسان بخواد یک کتاب اصولی بنویسد، اول باید بحث حجیت اجماع محصل رو بیاره، اول باید بحث خبر واحد رو بیاره، بعد حجیت اجماع محصل رو بیاره، بعد حجیت اجماع منقول به خبر واحد. حالا این مهم نیست، مهم اصل مطلبه. شما که به اینا رو در سطوح خوندی، این برای کسی که تازه میخواد وارد اصول بشه، بگیم اینجوری وارد شو در اصول ساده تره.
خبر واحد
بله.
به
قدرت خدا، به قدرت خدا، به قدرت خدا همینه. پس ولی اجماعه، اصلا اجماع اول درست کنی، چون اجماعات منقول، اجماعات منقول مبانی مختلفه در اجماع. اول مبنای خودت رو در اجماع درست کن، اجماع محصل مبنا چیه، بعد ببین اون مبانی چیه. لازم اینا مهم نیست، اصل بحث رو ببین. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در اینجا دستبندی خوبی داره مقدمتاً تا برسه به جایگاه اجماع منقول. یعنی این دستبندی رو انجام میده که نشون بده اجماع منقول به خبر واحد کجای عرض کنم قضیه قرار داره در بین این دستبندی ها. می فرماید که اخبار از یک شیء اقسامی داره. یک اخبار عن حس و مشاهدت. من داخل اتاق نشستم، شما بیرونید، من باران را نمی بینم، شما از بیرون آمدید میگویید دارد باران میاد. این اخبار عن حس و مشاهدت. اینجا اگر اون مخبر مورد وثوق شما باشد، حرفش را قبول میکنید، احتمال میدید دروغ بگه، میگید خب من اینو که موثقش میدونم، تا علم به دروغ بودنش پیدا نکنم حرفش درست. احتمال میدید غفلت کرده باشه، اصل عدم غفلت رو که اصل عقلایی است جاری می، یا شاید از بالا ماشین آتش نشانی داشته آب بیرخته، این خیال کرده بارانه مثلا، غفلت کرده. نه، اینا همش با اصل عدم غفلت کنار. پس یک اخبار عن حس. اجماع منقول اینجاست، خواهیم گفت نه، جاش اینجا نیست. دو، اخبار از یک امر محسوس در عین این که احتمال می دهیم اخبارش حدسی باشه، امر محسوس ها، اما اخبار این ناشی از حدس باشه نه حدس. آمد گفت بارون میاد. احتمال میدم صدای رعد و برق را شنیده، استنباط کرده از صدای رعد و برق چیه بگید؟ باران آمدن رو میگه باران. ولی باران آمدن یه امر محسوسه، این ندیده. احتمال میدم ندیده ها، نه که ندیده قطعا، نه احتمال میدم ندیده که این آمده از صدای رعد و برق کشف کرده که در اینجا داره باران میگه. شیخ میگه اینم ملحق به قسم اول. شما باید احراز بکنید این استنباط کرده. تا احراز نکردید که این استنباط است، باران آمدن یه امر محسوسه، اینم داره میگه باران میاد. این اونجاییست که میگوین اذا دال الامر بین این که حسی باشد یا حدسی باشد، اصالت الحس را جاری میکنی. این توضیح بیشتری میخواد انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و